به 100 میلیون تومان با بازپرداخت 20 ساله خبر داد. حمیدرضا سهرابی سالگرد سقف وام بهسازی مسکن روستایی 50 میلیون تومان بود که با پیشنهاد بنیاد مسکن و تصویب هیئت دولت به 100 میلیون تومان افزایش یافت. وی با بیان اینکه کارمزد این وام 5% است افزود، بازپرداخت وام 100 میلیون تومانی 20 ساله است. مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن بیان کرد متقاضیان دریافت این وام از حدود 20 روز دیگر می توانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن استانی تشکیل پرونده بدهند. با توجه به اظهارات مقام مسئول بنیاد مسکن، میزان قسط ماهانه وام 100 میلیون تومانی 659,000 تومان است. در مجموع سود این وام 58,380,000 تومان خواهد بود.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
در یکی از مهمترین شاهراهای تجارت جهان قرار گرفته. از یک طرف جاده ابریشم و از طرف دیگه دسترسی به خلیج فارس و آبهای خزر و خیلی از عوامل دیگه که باعث میشه تجارت امری مهم برای ایرانیان در طول تاریخ باشه. برای همین باید بگیم که تجارت از اون حوزه‌هایی که تصدیگری و ایجاد نظم برای اون توسط دولت‌های مختلف تاریخ ایران اهمیت بسیاری داشته. برای همین هم وقتی تصمیم به مشخص کردن وزارتخونه‌ها در تاریخ ایران رسید، اختصاص یک وزارتخونه به حوزه تجارت یکی از اولویت‌های شاهان دوره قاجار شد. با همین مقدمه بریم سراغ اینکه حوزه تجارت این روزها چگونه در کشور هدایت میشه، زیر نظر کدوم وزارتخونه است و اینکه اصلاً اولویت‌هاش باید چی باشه. هرچند که حوزه تجارت در گذشته دارای وزارتخانه مستقلی بوده، اما امروزه وظایف این حوزه در دایره فعالیت‌های وزارتخانه سمت یا همون صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته. وزارتخانه ای که از زمان تشکیل تا امروز دستخوش تغییرات متعددی بوده و همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم فراز و فرودهای زیادی داشته و تفکیک و ادغام‌های بسیاری رو به خودش دیده. تو این برنامه و برنامه بعد به شکل مختصری مهمترین چهره هایی که در این وزارتخونه ها بودند رو با هم مرور می کنیم. در روزهای اول انقلاب که دولت موقت روی کار اومد، وزارت بازرگانی با حضور رضا صدر به عنوان وزیر کار خودش رو آغاز کرد. به هر صورت عمر دولت موقت چندان نبود و بعد از اون کار به ابوالحسن بنی صدر رسید. در این دوران حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی شد، اما بعد از بنی صدر نوبت به کابینه شهید رجایی رسید و وزارت بازرگانی هم که اون روزها از وزارت صنایع جدا بود، حبیب‌الله بی‌طرف رو به عنوان وزیر بازرگانی روی کرسی وزارت خود دید. پس از شهادت محمد علی رجایی، میر حسین موسوی کابینه خودش رو تشکیل داد و در این کابینه شاهد حضور مرحوم اسدالله عسکر اولادی به عنوان وزیر بازرگانی بودیم. با فرارسیدن سال 1368 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد. آیت الله هاشمی عبدالحسین بهاجی رو به عنوان وزیر بازرگانی خودش انتخاب کرد و در دوره دوم دولت سازندگی وزارت بازرگانی به یحیی آل اسحاق رسید. با روی کار اومدن محمد خاتمی، محمد شریعت مداری صدارت وزارت بازرگانی رو در اختیار گرفت. هر حوزه اقتصادی در یک کشور برای رشد و بالندگی نیاز به ثبات داره. ثباتی که میتونه در پیش روی فعالان اون حوزه اقتصادی در کشور چشم‌انداز روشنی رو ایجاد کنه. بر همین اساس اولین گام برای شکل‌گیری ثبات، ثبات در قوانینه. یعنی اینکه فعالان حوزه‌ای مثل تجارت به این موضوع اهمیت داشته باشن که میتونن فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو با توجه به قوانینی که برای بلند مدت وضع شدن و تغییر هم نخواهند کرد تنظیم کنن. خانم مینا مهرنوش از کارشناسان حوزه کسب و کار در عرصه دیجیتال هستند. برای گفتگو به سراغ ایشون میریم.
موضوعی که به نظرم جز اولویت‌ها در بخش تجارت باید رئیس جمهور قرار بده این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های یک شبه که سرنوشت تجارت کشور رو مرتباً عوض می‌کنه و هر شب که می‌خوابیم و پا می‌شیم صبحش یه چیزی ممنوع میشه، خریدش، فروشش، صادراتش، وارداتش، و باعث میشه که تجارت نتونه برای خودش یک برنامه با ثبات و پایدار رو برنامه ریزی بکنه. بنابراین داشتن یک دستورالعمل مشخص، یک برنامه با ثبات و پایدار و ارائهش به صاحبان کسب و کار و تجار و بازرگانان به نظرم یکی از عوامل دیگه‌ایه که خیلی مهم هستش.
جناب آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، هم به اصلاح قوانین در این حوزه باور دارند.
ما در بحث قانونگذاری ممکن قوی باشیم، کما اینکه قوانین متعددی داریم در همه حوزه‌های تجارت، در همه حوزه‌های تولید، ولی خب اجرای این قوانین، نظارت بر اجرای قوانین دارای ضعف هستش. متاسفانه بعضی از قوانینی که گذاشته شده به دلیل اینکه دستوری بوده و فقط نفوذ دولت رو در اقتصاد بیشتر کرده باعث ایجاد مشکلات شده. خیلی از قوانین به دلیلی به وجود اومدن که میخواستن جلوی فسادهای اقتصادی رو بگیرن، ولی در اصل به سمتی رفتن که موانع و مشکلات ایجاد کردن برای فعالان بخش خصوصی و اقتصاد کشور، که این قوانین در نهایت به زیان تولید کننده و کارآفرین داخلی منتج میشه. و این خب نشون میده که کسی که این قانون رو داره میذاره یا حتی آیین‌نامه هایی که برای اجرای قانون مینویسه متاسفانه به دلیل عدم شناخت شمول ندارن و به زیان اونا تمام میشه.
در صورت وجود ثبات و اصلاح قوانین تجارت کشور، بسیاری از تولید کنندگان و تاجران به صورت همزمان میتونن چشم‌اندازهای بلند مدتی رو تنظیم کنن. در خیلی زمینه‌های تجارت باید این ثبات شکل بگیره، از قوانین بانکی گرفته تا قوانین ریز و درش در حوزه صادرات و واردات تا قوانین مالیاتی و گمرکی. در این باره به گفتگو با جناب آقای محمد رضا سبزعلی پور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نشستیم.
به یک نفر میگن که تجارت انجام بدید. خب تجارت رو وقتی میخواد انجام بده نمیتونه هر کاری رو که به سمتش میره بگن اینو دست نزن، اونو دست نزن، این کارو نکن، اینو وارد نکن، اونو صادر نکن. این آدم نمیتونه برنامه ریزی بکنه برای یک زمان بلند مدت و در این ارتباط بیاد برای کارکرد خودش یک برنامه ریزی رو داشته باشه. برای این قضیه اگر ما بخوایم در بحث تجارتمون موفق باشیم، بایستی این فشارها و این ترمزهایی رو که در بخش تجارت خارجی وجود داره رو کم بکنیم، برداریم و اجازه بدیم که یک تاجر و یک بخش کارآفرین، یک خدمت شما عرض کنم که بازرگان، به راحتی بتونه کالایی رو وارد بکنه و به راحتی بتونه کالایی رو صادر بکنه، نه اینکه بره قراردادی رو ببنده بعد فردا موقع صادر کردن بگن که نه امروز گفتن که دیگه صادرات ممنوع شد یا فردا فلان کالا ممنوع شد. ما وقتی که میگیم اولویت اینهاست، این کارها رو باید تو اقتصاد انجام بدیم، اما اگه موانع بر سر اونها باشه اون اولویت ها هم به نتیجه نخواهد رسید. پس اول باید دولت بروکراسی رو و نامنگاری های متفرقه رو از سر راه تجار و فعالان اقتصادی برداره، یعنی درگیر مکاتبات بیخود نشن، کاری که قرار هست یک روز دو روزه انجام بشه رو یک ماهه انجام ندن، نبرن نیارن. الان سیستم ها اکثرا اتوماسیون شده، همه چیز به صورت شبکه‌ای شده. متاسفانه با وجود این که الان سیستم‌های شبکه‌ای است، متاسفانه باز هم اطاله زمان زیاده و فعالان اقتصادی دردسرهای زیادی رو می‌کشن. پس اولین قدمی که دولت باید برداره بروکراسی رو کم بکنه.
ببینید ما هنوز نه قانون داریم، نه امضای دیجیتال داریم، نه زیرساخت‌هایی که بتونه کمک بکنه به بحث تجارت. همه رو داخلش خیلی ضعیف هستیم و این به نظر من یکی از مهمترین چیزهایی هستش که بایستی رئیس جمهور آینده بهش بپردازه.
مسئله گمرک برای فعالان حوزه تجارت بسیار موضوع مهمیه. نظام گمرکی در هر کشوری تنظیم کننده ی تجارت اون کشوره. به بسیاری از فعالان حوزه تجارت با توجه به قوانین و نظام‌نامه‌های گمرکی فعالیت‌های تجاری خودشون رو برنامه‌ریزی می‌کنن.
در ارتباط با بخش تجارت، گمرک و تعرفه‌های گمرکی بایستی یک انقلابی درش ایجاد بشه و یک تجدید نظری در وضعیت فعلی گمرک، نوع برخوردها، نوع خدمت، شما عرض کنم که تعرفه‌هایی که وجود داره، اینها رو بایستی دولت بهش بپردازه. اگر کم و کاست قانونی وجود داره بایستی با مجلس هماهنگی ها انجام بشه تا مجلس محترم در ارتباط با این قضیه قوانین مورد نیاز رو مصوب بکنه و به تصویب برسونه تا چرخ تجارتمون بتونه رو غلطک بیفته.
یکی از موضوعات که حوزه تجارت به ویژه صادرات و واردات به اون به شکل جدیدی واکنش نشون میده مسئله ارزه. قیمت ارز و میزان تأمین اون از سوی دولت و یا کمبود و یا تقاضای اون در بازارها، همه و همه از فاکتورهایی که در حوزه تجارت نقش مهمی داره. کما اینکه ما شاهد این مسئله بودیم که در سالهای اخیری که نوسانات ارزی در کشور بسیار بالا بود، بسیاری از فعالان حوزه تجارت برای مدتی دست از فعالیت می‌کشیدن و حوزه تجارت در کشور تا حدی به سمت رکود می‌رفت. جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، از اهمیت و لزوم تکنرخی شدن ارز میگن.
تبعیض بین وارد کنندگان وجود نداشته باشه، یعنی یک بخشی از وارد کنندگان ما، بخشی از تجار ما بتوانند با ارزهای ارزان قیمتتری کالاهایی رو وارد بکنن و یه بخشی دیگه مجبور باشن با ارزهای با نرخ دیگری که بالاتره. این تکنرخی کردن ارز برای واردات یک اصل.
جناب آقای مجتبی خسروتاج، از معاونین سابق وزارت صمت و فعالان عرصه تجارت، در این باره به ما میگن
نرخ ارز در کشور ما بسیار در مناسبات اقتصادیمون، در فعالیت‌های تجاریمون ایفای نقش میکنه. من معتقدم که در شرایط امروز کشور، با تجربه که تو این 40 ساله گذشته در تجارت خارجی کشور داشتیم، بوده مواردی که با چند نرخی ارز شاهد انواع اقسام فسادها، انواع اقسام رانتها در اقتصاد بودیم، مردم ما هم شاید حساسیتشون به این موضوع خیلی خیلی بیشتر از تورم باشه. یعنی شاید مردم ما حاضر باشن تحمل تورم رو داشته باشن، ولی برایشون بسیار سختی که مرتب تو اخبار بشنون فلانجا رانت ارزی صورت گرفته، فلانجا خروج ارز صورت گرفته، فلانجا خلاصه از تفاوت نرخ سوء استفاده شده. اینا مردم ما رو آزار میده. من معتقدم اگر قرار باشه در دو گزینه تورم و گزینه فساد اقتصادی مردم انتخاب بکنن، مردم ما شاید ترجیح بدن که تورم باشد ولی فساد رو اینجور در جامعه شاد نباشن. به همین دلیل من فکر میکنم که ما اگر به سمت تکنرخی ارز حرکت بکنیم و جلو چند نرخ ارز رو بگیریم، این به مراتب برای اقتصاد ما بهتره و من محاسن رو نسبت به معایبش بیشتر میپسندم. البته در این سیاست حتما بایستی نگاهی داشته باشیم به افراد کم بضاعت، افراد فقیر، اونا که از سطح استاندارد مطلوب در واقع زندگی برخوردار نیستن توجه ویژه بشه و به روش‌های مختلف از اونها حمایت بشه.
حوزه تجارت پس از انقلاب اسلامی ایران وارد فضای تازه‌ای شد، فضایی که در اون با تأکید بر درآمدهای غیر نفتی تجارت نقش جدی و پررنگتری پیدا کرد، به شکلی که آمارها گویای تحولات جدی در حوزه صادرات و واردات در طی این 42 ساله. حتما میدونید که یکی از شاخصه های سنجش وضعیت تجارت در یک کشور مسئله صادرات و وارداته، که به هر صورت نشون میده اون کشور چقدر از این جهت تونسته رشد داشته باشه. در ابتدا کافیه که به یک آمار توجه کنیم و اون هم آمار صادرات کالاهای غیرنفتیه. بر اساس آمارها در سال 1357 صادرات غیرنفتی کشور معادل 540 میلیون دلار بوده و حالا پس از گذشت 40 سال این عدد به حدود 47 میلیارد دلار رسیده، یعنی رشدی 86 برابری. آخرین آمارها نشون میده با وجود افزایش 86 برابری صادرات کالاهای غیرنفتی، در 40 سال اخیر واردات کالا فقط 5 برابر شده و به سالیانه 53 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده. اگه به همین دو مختصر آمار در حوزه تجارت توجه کنیم، متوجه میشیم که دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه تجارت بسیار چشمگیر بوده. اما به یقین ظرفیت‌های بخش تجارت ایران بسیار بالاتر از این آمار هاست که با پشتیبانی و رفع موانع پیش رو این حوزه میتونه از جهش چشمگیری برخوردار بشه. افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی سبب شده که سهم صادرات محصولات این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری در 40 سال اخیر داشته باشه، چنان که در سال 57 مجموع صادرات صنعتی و معدنی 174 میلیون دلار با سهم 32% بوده، اما در سال 96 میزان اون به 33 میلیارد و 365 میلیون دلار رسیده که 71% از کل صادرات کشور رو به خودش اختصاص داده. صادرات بخش کشاورزی در سال 1356 حدود 443 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1396 به 5 میلیارد و 504 میلیون دلار رسیده که پیشرفت چشمگیری صورت گرفته. در ادامه به گفتگو با جناب آقای سبزعلی پور میپردازیم و از اولویت‌های دولت آینده در حوزه تجارت میپرسیم.
یکی بهبود فضای کسب و کاره که بسیار بسیار مهمه، که بایستی به این خیلی دولت‌ها بپردازن. یعنی کسی که میخواد تجارت رو انجام بده، کسب و کار رو داشته باشه، بایستی بدون دغدغه کارش رو انجام بده، درگیری نداشته باشه، مشکلات نداشته باشه، از همه طرف بهش فشار وارد نشه، همه ابزارهای مورد نیاز تجارت در اختیارش وجود داشته باشه و کسب و کار رو بتونه به راحتی انجام بده، تا از قبل اون کسب و کاری که انجام میده هم خودش منافع ببره، هم کشور رو به منافع برسونه. تولید بایستی به خوبی بچرخه، صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی مشکلی نداشته باشن، بهترین تولیدات رو داشته باشن که بتونه بخش تجارت از اون تولیدات در جهت تجارت استفاده بکنه و کسب درآمد برای خودش و واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد اشتغال و مسائل دیگه‌ای که میتونه در پی داشته باشه رو در پیش بگیره. بخش بعدی که دولت باید بهش بپردازه تو بخش تجارت، یکی از اهرم‌ها و اون فاکتورهای مورد نیاز بخش بانکیه و سیستم بانکی است که دائما بایستی در مبادلات بانکی داخلی خارجی بتوانند به راحتی پول جابجا کنند، گشایش اعتبار بکنند و این مسائل رو به راحتی انجام بدن. پس دولت بایستی در زمینه پولی و بانکی و خدمت شما عرض کنم که مبادلات مالی در عرصه جهانی هم قدم‌های مثبتی رو برداره و راه رو برای فعالان اقتصادی ما روانتر بکنه.
آقای مازیار بیگلو هم به برخی از چالش‌های پیش روی این حوزه اشاره می‌کنند.
خب ما چند تا ایراد به سطح کلان تصمیم‌گیری یا اجرایی داریم. یکی از اتفاقاتی که خب مثلا همیشه گریبانگیر بخش تولید و تجارت بوده، بحث ایجاد رانت هستش. حالا این ایجاد رانتی که ایجاد میکنم نه لزوما به معنی این که یک عده رانت خار یا یک مافیایی نشستن دارن یک کاری میکنن، این تصمیماتی که در حوزه های قیمت گذاری یا به طور باز جامع‌تر بخوام بهش بپردازم، تصمیماتی که نفوذ دولت رو افزایش میده در حوزه تجارت و صنعت و تولید داخل، در نهایت منتج به این میشه که سری رانت و ویژه خواری ایجاد بشه. به عنوان مثال شما قیمت ارز رو در نظر بگیریم. موقعی که ما میایم ارز رو به دو بخش دولتی غیر دولتی تقسیم میکنیم و یکیش یه قیمت ثابتی میدیم و به دیگری رو میذاریم تابع دست آزاد بازار باشه، نتیجهش این میشه که در قسمت ارز دولتی یک سری رانت ها و ویژه خواری هایی به وجود میاد. این از اون چیزهای خیلی مهمیه که باید یک بار برای همیشه رئیس جمهور و کابینش تعیین تکلیف بکنن که آیا ما قرار هستش که از یک اقتصاد دستوری و یک اقتصاد دولتی پیروی بکنیم یا قرار هستش که تابع اقتصاد باز باشیم. یه بحث دیگه ای که وجود داره این بحث ثبات اقتصادی هست. رئیس جمهور و کابینش باید به اولین نقطه‌ای که توجه میکنن بحث ایجاد ثبات اقتصادی باشه. ایجاد ثبات اقتصادی لزوما به این معنی نیستش که فرض فرمایید مثلا تورم باید صفر بشه. نه، حتی اگر قرار هست ما تورم داشته باشیم که ناشی از یک محاسبات اقتصادی هست، تورم باید یک عددی رو تثبیت بکنیم. یه ما بدونیم که مثلا نرخ تورم همیشه در یک عدد تک رقمی حرکت میکنه، تجارت و صنعت ما بتونه خودشو با اون عدد تک رقمی تطابق بده و برنامه هاشو بر اساس این انجام بده، نه اینکه ما توی یک حرکات سینوسی و رفت و برگشتی تورم بالای 50% رو تجربه میکنیم، تورم تک رقمی رو هم تجربه میکنیم در یک بازه 10 ساله. یه بحث دیگه که باز خیلی مهم هستش که این هم از همون کاستی هایی هستش که الان به نظرم به اولویت تبدیل شده، بحث اتکا به توان داخلی هست. ما تو دو برهه، چه توی تحریم های دوره اول در سال 91 الان 92 و چه توی این برهه تحریم های آخری که ایجاد شد سال 97 به بعد، خواه ناخواه عدو سبب خیر شد، رفتیم به سمت اینکه بتونیم از توان داخلیمون استفاده بکنیم، از منابع داخلیمون استفاده بکنیم. این از اون مسائلی هست که دولت نباید هرگز فراموش بکنه. شاید اگر که ما خیلی زودتر از این به توان داخلیمون تکیه کرده بودیم، اصلا این تحریم ها رو برای ما وضع نمی کردن، چون می دونستن که بالاخره کشوری هستیم توانمند با منابع غنی خدادادی، خودمون می تونستیم روپای خودمون بیستیم و اصلا لزومی نداشت که بخواد تحریم رو بذارن. امیدوارم این فرمایش حضرت آقا همیشه آویزه گوش هر رئیس جمهوری که در رأس قدرت قرار میگیره باشه، که حتی اگر روزی هم این تحریم ها مرتفع شد، باز هم فرمان اقتصاد ما به سمت غرب یا شرق حرکت نکنه و به زحمات که تو این دوره تحریم ها کشته شده، به کارآفرینانی که تو این دوره تحریم ها همه چیز خودشون گذاشتن احترام گذاشته بشه و از نتایج اون مجاهدت هایی که انجام شده بشه استفاده کرد.
کشور ما سالهای ساله که به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش بزرگی از بودجه کشور از زمان کشف نفت در ایران از طریق درآمدهای نفتی تامین میشه. اما چند سالی میشه که بسیاری به این مسئله اشاره میکنن که راه حل کاهش وابستگی کشور به درآمد نفتی، افزایش درآمدهای کشور از طریق صادرات غیر نفتیه. یعنی از طریق حوزه تجارت به سمتی گام برداریم که صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کنه و به این ترتیب درآمدهای ارزی بیشتری برای کشور ایجاد بشه. طبیعتاً این مسئله نیازمند اینه که از طریق یک نهاد مرتبط با حوزه تجارت برنامه‌ریزی‌های صورت بگیره و سیاست‌های تازه‌ای وضع بشه، سیاست‌هایی که بتونه زمینه رو برای صادرات کالاهایی به جز نفت به بازارهای خارجی فراهم کنه.
متاسفانه دولت‌های حال حاضر و دولت قبلی و اسبقی که وجود داشت هیچ کدومشون به این امر نپرداختن. دولت اومده به جای صادرات غیر نفتی رفته به خام فروشی بیشتر میپردازه. بودجه 1400 رو اومدن و یک بودجه تمام نفتی بستن. خب باز دوباره همین رو اگر بخوان پیش ببرن، یعنی اینکه بحث تجارت رو اصلا بهش اهمیتی تو بودجه 1400 داده نشده. نبایستی با این وضعیت ما اقتصاد رو پیش ببریم، چون اگر بخوایم پیش ببریم همین بیماری هلندی یا رکود توأم با تورم رو باز در سال آینده هم خواهیم داشت. اگر صادرات غیر نفتی رو دولت‌ها بهش نپردازن، یعنی کلاً اقتصاد رو پنچر کردن، اقتصاد حرکت نخواهد کرد، مثبت نخواهد بود. وقتی درآمد نباشه تو کشور، یعنی اینکه اقتصاد از بین رفته. پس دولت بایستی در اولویت خودش در بخش تجارت به توسعه صادرات غیر نفتی بپردازه که بسیار مهمه و متاسفانه تو سالهای گذشته خیلی ضعیف شده صادرات غیر نفتی ما.
ما موقعی که توسعه صادرات غیر نفتی رو مطرح میکنیم، یعنی بایستی شرایط رو فراهم بکنیم که هم کارا برای عرضه جهانی داشته باشیم، هم باعثی در یک مسابقه بین المللی با بقیه رقبا وارد بازار جهانی بشیم. ما نمیتونیم از یک شرایط تبعیض‌آمیزی برای صادر کنندگان خودمون برخوردار باشیم و از اون طرف هم به اینا بگیم شما وارد بازار جهانی بشید. امروز این موضوع رو در قالب تفاهم‌نامه‌های دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و حتی بین المللی شرکت‌ها سعی می‌کنن که از پتانسیل‌ها و معافیت‌هایی که کشورهاشون براشون فراهم بکنن استفاده بکنن و در این مسابقه جهانی، در این در واقع رقابت جهانی حضور فعالی داشته باشن.
در این برنامه از برخی اولویت‌های دولت آینده در حوزه تجارت گفتیم، اما در این مختصر نمیشه به بسیاری از اونها پرداخت، اولویت‌هایی که دولت بعد ناگزیره به اونها توجه ویژه‌ای داشته باشه. اولویت‌هایی همچون توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توسعه صادرات و ارتقای فناوری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور، بهره برداری از ظرفیت‌های سازمان جهانی تجارت، تقویت و تجهیز مبادی ورود و خروج کالا و شبکه‌های حمل و نقل متناسب با کریدورهای بین‌المللی ترانزیت، بهره برداری بهینه از مناطق آزاد تجاری، توسعه زیرساخت‌های تجاری مناطق مرزی اولویت دار، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشورهای همجوار و بسیاری از اولویت‌های دیگه که به انجام رسیدن اونها میتونه تحول بسیاری در این حوزه ایجاد کنه. هفته‌ها و روزها در گذره و روز بزرگی در پیشه، روزی که لحظه به لحظه به اون نزدیک میشه، روز مهمی که میتونه بخش مهمی از آینده 4 سالی کشور رو رقم بزنه. به این روز فکر میکنم، به روز انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب فردی که سکان اجرای کشور رو در دست خواهد گرفت.
باید تیمی رو سر کار بیاره و اعضای کابینه رو برای خودش چیدمان بکنه که در نهایت از نظر سن، سال، جوانی، خدمت شما عرض کنم که تخصص، بی‌حاشیه بودن، سوابق خوب داشتن، همه اینها رو دونه به دونه داشته باشند و بتوانند دولت آینده رو همراهی بکنند.
فردی که تیم اجرای خودش رو در قالب کابینه انتخاب میکنه،
از جمعی به عنوان اعضای کابینه استفاده بکنه و بتونه در امور مختلف کاری، چه در بخش روابط بین‌الملل، چه در بخش تولید، کشاورزی، فرهنگی، از ظرفیت معاونین و وزرای خودش استفاده بکنه.
کابینه ای که وظیفه مقابله با مشکلات و چالش ها رو بر عهده داره.
حکمرانی یعنی نتیجهش باید بشه بعد رفاه برای مردم اون کشور.
کابینه ای که وظیفه شناسایی استعدادها و توانمندی های پنهان و ظرفیت های نهفته رو بر عهده داره.
نقش کابینه کلیدی ترین رکن برای به موفقیت نشستن و پیشرفت کردن یک کشور هستش.
و در واقع این من هستم که با انتخاب رئیس جمهور کابینه رو انتخاب میکنم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioeqtesad.ir.
radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتکاب توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% در